بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم و خوشنودم که در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. آغازگر برنامه این ساعت ما به روال هر روز برنامه شادی است که گلچینی است از تازه ترین آهنگ های موسیقی پاپ ایرانی و افشین گرگین تهیه کننده آن است. در ادامه گزارش لس آنجلس را که همکارم فهیمه براتی تهیه کرده تقدیم شما می‌کنیم. با ما بمانید و همراه با برنامه باشید که همکارانم امروز در لس آنجلس برای شما تهیه کردند.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. زمین‌لرزه‌ای قوی به شدت 7.7 ریشتر امروز ساحل شمال غربی جزیره سوماترا اندونزی را تکان داده و دست کم 40 زخمی بر جای گذاشته است. ده‌ها ساختمان نیز بر اثر این زمین‌لرزه ویران شدند. مرکز ژئوفیزیک اندونزی جزیره کوچک سیمولو را از مناطقی اعلام کرده است که شدیدترین آسیب را از این زمین‌لرزه دیدند. یک مقام بیمارستانی در جزیره سیمالو میگوید که ممکن است ده ها تن دیگر در آن جزیره زخمی شده باشند. دکتر حنیف با اشاره به اینکه در سیمالو جاده‌ای وجود ندارد، کار دسترسی به مجروحین را در آن جزیره بسیار دشوار خوانده است. درگیری میان جنگجویان دو جناح رقیب در غرب افغانستان 5 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. سیف الله خان از همکاران نزدیک امان الله خان فرمانده پشتون، اسماعیل خان فرماندار تاجیک تبار هرات را به راه اندازی حمله با پشتیبانی توپخانه متهم کرده است. این درگیری روز گذشته در زیرکوه در استان فرا و در حدود 10 کیلومتری پایگاه هوایی شیندند روی داد. در همین حال نیروهای ایالات متحده در پایگاه هوایی بگرام میگویند دو پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان با راکت و خمپاره مورد حمله قرار گرفتند، اما کسی در این حملات زخمی نشده است. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل امروز اعلام کرده است 61 کودک زیر 12 سال در شمال شرقی افغانستان گمان می‌رود بر اثر شیوع بیماری سیاه سرفه جان سپردند. لوریتا هایبر گیرارده سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در کابل گفت مرگ این کودکان ظرف یک دوره 4 هفته‌ای در ناحیه درواز در استان بدخشان روی داده است. وی گفت این کودکان دچار تنگی نفس، سرفه، تب و خونریزی بینی بودند. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت 68 کودک دیگر که از عوارض مشابهی رنج میبرند به وسیله آنتی بیوتیک تحت مداوا قرار دارند. وی همچنین گفت سازمان بهداشت جهانی بررسی‌های خود را درباره اینکه این بیماری آیا از نوع سیاه سرفه یا دیفتری است پیگیری میکند. دوف زخیم از معاونان وزیر دفاع ایالات متحده به جناح‌های رقیب در شمال افغانستان گفته است اگر به جدال با یکدیگر ادامه دهند نمی‌توانند در امر بازسازی انتظار دریافت کمک داشته باشند. زخیم در پی دیدار با رهبران جناحی در شهر شمالی مزار شریف گفت میان چنین کمک‌هایی و امنیت ارتباط وجود دارد. زخیم با ژنرال عبدالرشید دوستم جنگ سالار ازبک تبار و رقیبش استاد محمد عطا از جناح جمعیت اسلامی و نماینده‌ای از گروه شیعه حزب وحدت دیدار کرده است. پلیس میگوید یک رهبر محلی حزب حاکم کنگره در کشمیر و دو نگهبان امنیتی وی کشته شدند. به گفته پلیس محمد سکندرخان در ایستگاه اتوبوس سرینگار به دست مهاجمانی که گمان می‌رود شورشیان اسلامی بودند کشته شده است. این حمله اندکی پس از آن صورت گرفت که مفتی محمد سعید به عنوان وزیر اعظم کشمیر هند ادای سوگند کرد. ساعتی پیش از آن خانه محمد سعید که رهبری حزب دموکراتیک مردم را در دست دارد در حومه سرینگار با نارنجک مورد حمله شورشیان قرار گرفت که در این حمله یک افسر پلیس زخمی شد. در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع هند اعلام کرده است سربازان هند امروز 12 شورشی اسلامی را در نواحی مرزی هند و پاکستان در کشمیر کشتند. به گفته منابع نظامی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل آماده است تا پیشنهاد آریل شارون نخست وزیر کنونی اسرائیل را برای به دستگیری سمت وزیر خارجه اسرائیل رد کند. نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای حصول یک سیاست اقتصادی جدید شده است. بیقرار از فردا برای دادن پاسخ خود بار دیگر با آریل شارون دیدار کند. حزب کارگر به خاطر اختلافاتی بر سر بودجه سال آینده اسرائیل و تأمین هزینه‌های شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی از دولت ائتلافی شارون کناره‌گیری کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه همراه وزیران دیگر حزب کارگر در دولت ائتلافی اسرائیل از سمت خود استعفا دادند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید نیروهای اسرائیلی امروز در ادامه اقدامات خود برای دستگیری مظنونین فلسطینی، 3 فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت و زندانی کردند. سربازان اسرائیلی 2 فلسطینی در شهر نابلس را که یکی از آنها از جبهه خلق برای آزادی فلسطین است روانه زندان کردند. ارتش اسرائیل همچنین یک عضو جنبش فتح را در شهر الخلیل دستگیر کرده است. نیروهای اسرائیلی روز گذشته همزمان با یک مراسم مذهبی یهودیان مقررات منع آمد و شد در شهر الخلیل اعمال کردند. مبارزات تبلیغاتی احزاب ترکیه برای انتخابات سراسری آن کشور امروز در حالی پایان یافت که نظرسنجی ها پیش بینی کردند حزب عدالت و توسعه در این انتخابات پیروز خواهد شد. انتخابات سراسری ترکیه فردا برگزار می شود. نظرسنجی‌ها همچنین شکست سنگینی را در انتخابات فردا برای احزاب ائتلاف حاکم بر ترکیه پیش بینی کردند. حزب عدالت و توسعه که حزبی اسلامگرا و میانه‌رو خوانده می‌شود، پیشبرد مقاصد اسلامیستی در برنامه‌های خود را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، دومین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های آلوده امروز در یک دادگاه عمومی تهران برگزار شده است. به گزارش دادگستری کل استان تهران در این جلسه از رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان مطلع تحقیق شد و متهمان در مورد نحوه تحویل گوشت‌های آلوده به سردخانه در حضور مسئولان سردخانه به دادگاه توضیح دادند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است در اطلاعیه دادگستری استان تهران از مضمون دفاعی متهمان وارد کنندگان گوشت آلوده و مبادی ورودی این گوشت‌های آلوده به داخل کشور اطلاعاتی ارائه نشده است. بنابراین گزارش در پایان جلسه قاضی برای دامپزشک مسئول سردخانه، رئیس دامپزشکی شهرستان ری و 3 نفر از خریداران گوشت‌های آلوده قرارهای قانونی صادر و آنها را به زندان معرفی کرده است. این گزارش می‌افزاید در اطلاعیه دادگستری کل استان تهران به زمان جلسه بعدی رسیدگی به پرونده ورود گوشت‌های آلوده به کشور اشاره نشده است. و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی اولین راننده زن در شرکت واحد اتوبوسرانی کرج فعالیت خود را در آن شهرستان آغاز کرده است. به گفته مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرستان کرج در اتوبوس این راننده برخلاف رانندگان مرد بانوان جلو سوار شده و آقایان در بخش عقبی اتوبوس سوار می شوند. معصومه سلطان بلاغی راننده زن اتوبوس یک دانش آموخته رشته پرستاری گزارش شده که با خرید یک دستگاه اتوبوس به عنوان بخشی خصوصی فعالیت خود را در شهرستان کرج آغاز کرده است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
همانطور که گفتیم برنامه این ساعت را با شادی آغاز می‌کنیم. برنامه از افشین گرگین در لس آنجلس. در این برنامه افشین گرگین هر بار از تازه ترین آلبوم خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی ترانه های خاطر انگیزی را برای شما شنوندگان عزیز به ویژه دوستداران آهنگ های پاپ ایرانی برمی گذیند. و حال ببینیم امروز افشین گرگین چه ترانه هایی برای ما انتخاب کرده است.
با گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه شادی، شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که در انتظار شنیدن برنامه شادی نشستید. از شما دعوت میکنم تا 25 دقیقه آینده در کنار این برنامه باشید تا متنوع ترین ترانه های پاپ ایرانی رو از این برنامه بشنوید. اسم من افشین گرگین هست و نخستین ترانه برنامه امشب رو با فرامرز آصف آغاز میکنیم. ترانه بسیار زیبای ستاره در برنامه شادی از رادیو آزادی. آی ستاره آی ستاره آی ستاره، پشت پرده عفو تیره ای بباره، نرمه ای به دشت هر دو دشت ما جنسا، شد نشینی لحظه های انتظاره.
من کبیری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، اون اسیر خسته ی خسته که سراپا همیشه آغوشم. من کبیری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، ای ستار قبله من باش که زیارت شده فراموشم. من بادو گرفتم اسم تو روی لبش بود، حتی گفت حرم نفسهاش رو سر من دست نبازش بود. سر من زخمی اینجا واسه این بزم شبانه، رخت نور و نقر تنم کن کاروان، یک امشب و مهمونه کاروان، امشب و مهمونه.
آی ستاره آی ستاره آی ستاره،
واسه من مثل مناطقاته، گم شدن در بی نهایت گفته اون پیر خراباته. اگه باوشی و نباوشی اسم تو اسم شب عشقه، ای ستاره تا قیامت دل عاشق در طلب عشقه، در طلب عشقه، در طلب عشقه. بره نورم کن وقت ظهور جلوه‌گری، کن مست غرورم کن، نازی من باش امشب و هر شب تاج سر من باش، آزاد باش و ستاره آزادی من باش، آزادی من باش. من کبیری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، اون اسیر خسته ی خسته که سراپا همیشه آغوشم. من کبیری بینشونم، پر زخمم اگرچه خاموشم، ای ستاره قبله من باش که زیارت شده فراموشم.
آی ستاره آی ستاره آی ستاره، پرده ی عفو تیره ای دوباره، دلمه ای به کشور گذشت و گذشت، شب نشینی لحظه های انتظاره. آی ستاره آی ستاره آی ستاره، پشت پرده ی عفو تیره ای دوباره، دلمه ای هر دو دست ما گرفتار شب پشتیبی لحظه های انتظار
دقایقی رو در برنامه شادی با فرامرز آصف پشت سر گذاشتیم با ترانه ستاره و اما از ستاره تا ستاره فاصله ای نیست. اجازه بدید دنبال کنیم برنامه شادی رو با یک ترانه جدید و زیبا با صدای هلن. ستاره تا ستاره در برنامه شادی از تازه ترین آلبوم هلن به اسم راز هلن. با ما باشید و شاد باشید دوستان.
آسمونو رنگ چشم می کنم آفتاب و دل هنگه نگاه می کنم میگم که تا ستاره ها ببارم ماه و میدم بدیه برام بیارم
ستاره تا ستاره. ترانه زیبایی با صدای هلن از راز هلن شی با هی با ترانه اسمت چیه. با شادی هستید و شاد
بهار همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد.
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد،
گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد، گاهی به شکل صبحه این دل در به در میاد.
اسمت چیه؟
گروه شیباهی گوش میکردید با ترانه زیبای اسم چیه از آلبوم آفرینش آنها. و آخرین ترانهی که در برنامه امشب به شما تقدیم میکنم یک ترانه خاطر انگیز است با اجرایی تازه، ترانه خیابون به یاد پاییزهای زیبای تهران با صدای طوفان در برنامه شادی از رادیو آزادی. در اینجا من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در برنامه شادی. خدا نگهدار و شب شما خوش.
Don't let up. چشم اندازم اینه بیابون، یه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگه، زمستون تو سرش جای بارون تگرگه، تو برفا میخونه براشی یا کلاوه، اما اون تو فکر هوای سبز باره. شبای برگی که تو خواب نازی، خیابون خالی و تنها بیداره، نگنجش گفتر از توی نعابه، نشبهاش داره حتا یک ستاره. تو سرما خیابون همیشه بیقراره، تو فکره رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی که خشک جوونه در بیاره. همیشه بیقراره، تو فکر رسیدن به اول بهاره، امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی به خشک جوونه در بیاره.
بیان سرد از فردای بایی، خودش حالی دلش از فاصل عدیز، گران آشنای رو به خونه، به همراه عزیز و مهربون.
زمستونا که خیس زیر بارون، به چشم انداز غمگینه بیابون، دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون.
برنامه شادی را می شنیدین که افشین گرگین در لس آنجلس تهیه کننده و مجری آن است. دوستداران این برنامه می توانند هر روز در همین ساعت به برنامه مورد علاقه خود گوش کنند. و اما در لس آنجلس می مانیم و به سراغ فهیمه براتی می رویم. او در گزارش این هفته از جمله گفتگویی دارد با کوروش ذوالفقاری، نوازنده سنتور، که چندی پیش در لس آنجلس کنسرتی اجرا کرد و نیز با یک پزشک ایرانی که به دلیل عشق به موسیقی حتی چند سالی از فعالیت در حرفه پزشکی خود چشم پوشید. گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی.
موسیقی سنتی در کالیفرنیا هر سال جشنواره‌ای برگزار می‌کند که هر بار بر شمار دوستداران موسیقی‌های اقوام گوناگون که از سراسر جهان در آن گرد می‌آیند افسوده می‌شود. در 20مین جشنواره که امسال چند پیش در لس آنجلس برگزار شد و بیش از 5000 نفر در آن حضور داشتند، یک هنرمند ایرانی نیز برای هنرنمایی و اجرای موسیقی دعوت شده بود. کوروش ذوالفقاری، هنرمند جوان ایرانی که دستی چیره در نواختن ساز سنتور دارد، به تازگی به جمع ایرانیان ساکن در لس آنجلس پیوسته است. به گفته او تلاش وی بر آن است که با موسیقی خود پلی بسازد برای آشنا کردن جهانیان با موسیقی ایران و گسترش این موسیقی. ذوالفقاری در گفتگو با رادیو آزادی نخست از شور ذاتی خود به موسیقی سخن می‌گوید.
من از شاید زمانی که یادم میاد موسیقی توی وجود من بود، از زمانی که من یادم نزدیک خونمون یه نیزاری بود که من میرفتم توی اون و نیا رو میبریدم و میآوردم خونه، باشون فلوت درست میکردم و ملودیایی رو میساختم که الان میتونم بگم بیش از 4 یا 5 قطعه من بر اساس همون ملودیایی که مثلا توی 6-7 سالگی من به ذهنم رسیده بود و روی با این فلوتای دستساز خودم اجرا میکردم. به هر حال من در 14 سالگی با ساز سنتور موسیقی رو به شکل جدی شروع کردم و در خدمت یکی از شاگردان بسیار خوب آقای فرمرز پایور بودم در سمنان، شهرستان سمنان. یه مدت کوتاهی رو باشون کار کردم، بعد به واسطه مسافرتی که پیش اومد برای خانواده من و به یه شهر دیگه رفتیم، من استادی نداشتم و در همون سنین 14-15 سالگی تا 20-21 سالگی من موسیقی رو پیش خودم کار کردم و تمام ردیف‌های موسیقی ایرانی رو از روی کتابایی که واقعا برام سخت بود درکشون تونستم اجرا بکنم باساز. بعد از اون تونستم بیام به تهران، برم به تهران و توی تهران وارد کلاس های آقای پایور شدم، استاد بزرگ واقعا خیلی قابل احترام هستن توی موسیقی ایرانی. توی کلاس های آقای پایور شرکت کردم، آقای سعید ثابت مدت طولانی رو در خدمتشون بودم، ردیف های موسیقی ایرانی رو اونجا زدم.
ذوالفقاری میگوید هنگامی که برای دست یافتن به شناخت بیشتر از موسیقی ایران گام بر پله‌های بالاتر می‌گذاشت، باور داشت که برای آفرینش هنری باید با اندوخته‌ای پر از دستاوردهای پیشینیان از مرزهای سنت گذر کرد و راه‌های نو و ناشناخته را پیمود. او میگوید این گونه اندیشیدن نیاز به دیگرگون کردن را در او برانگیخته است.
چیزی که بسیار برای من مهمه، من موسیقی رو ازم به یه نوع دیگه دیدم از همون بعد به ورودم به دانشکده و یا حتی قبل از اون. من اصلا ذهنیتم نسبت به موسیقی میتونم بگم از بعد به ورود به دانشکده ذهنیتی بود که چیزی که از گذشته به ما رسیده بود جوابگوی اون بیان حس و حال من نبود. باید حفظش کنیم، ما تخت جمشید رو حفظ میکنیم، حتی اگه تخت جمشید امروز به همون حالت 2500 سال پیشش پا بر جا بود، من و شما توش زندگی نمی کردیم. به دو علت، یکی اینکه جوابگوی زندگی امروز ما اون طراحی و سیستم نیست، دو اینکه انقدر ارزشمنده که ما حتی واردش نمیشیم، میگیم که فقط ازش محافظت میکنیم. من به عنوان مثلا فارغ التحصیل رشته موسیقی در دانشگاه باید اینها رو بدونم و کسی که داره موسیقی کار میکنه حتی اگه وارد دانشگاه هم نشده به نظر من ابتدایی ترین پایش همینه، باید اینا رو بدونه. ولی حالا من میخوام موسیقی خلق بکنم، لحظه ای که من میخوام موسیقی خلق بکنم اون لحظه لحظه ایه که دیگه منم، دیگه سنت نیست، دیگه هیچی نیست، دیگه یک انسانیه که با تمام فاکتورهای امروزی به این سن، به این مرحله و به این مختصاتی که الان توش هستیم رسیده. حالا اون میخواد یه کاری رو خلق بکنه. من وقتی با این زمینه پیش رفتم متوجه شدم که ساز من جوابگوی اجراهای من دیگه نخواهد بود، جوابگوی چیزایی رو که من خلق میکنم نیست، فواصلی رو که من روی ساز اجرا میکنم دیگه ساز سنتی من نمیتونه اجرا بکنه. ساز سنتور یه سری فواصل خاصی رو میتونه اجرا بکنه و من نیاز داشتم که فواصل دیگه ای رو هم توش داشته باشم. فواصل دیاتونیک رو فقط اجرا میکنه. من حالا اگه در ادامه سعی میکنم که اصلا این فواصل رو روی ساز براتون اجرا بکنم. در واقع اون تفکرات، اون ذهنیت ها مجبورم کرد به تغییر ساز.
ذوالفقاری که از آغاز ساز سنتور را برای کندوکاو در موسیقی برگزیده بود، در میانه راه به نارسایی هایی در این ساز پی برد که پیشرفت او را کند می کردند. او با جابجا کردن برخی از اجزای این ساز توانست بر توانایی های آن بیفزاید و حیطه صوتی این ساز را گسترش دهد. او معتقد است که این تغییرات سبب دگرگون شدن ماهیت سنتور نشده اند.
من ساخت سنتور را عوض نکردم. سنتور الان شکلش همون سنتوره، سنتوری که من استفاده میکنم، همون جعبه زوزنقه با همون ابعاد. البته من سازها یه مختلف با ابعاد مختلف دارم که اون فقط برای در واقع مناطق صوتی مختلف طراحی شده، ولی ساختمان اولیش هیچ تغییری نکرده. در واقع من نوع دیزاین خرک ها رو روی صفحه جوری طراحی کردم و ساز رو جوری کوک کردم، به یه نوع کوک جدید رسیدم که ساز من در این شکل جدید قادر 2.5 اکتاو فواصل کروماتیک رو اجرا بکنه. تا کجا میتونه سنتور بمونه؟ به نظر من تا هر جایی که نیاز تغییرش بدیم ساز میتونه سنتور بمونه. مهم نیست شما ویولون رو، پیانو رو، هر سازی رو که شما در نظر بگیرید، توی مسیر چند صد سالی سیر تکاملی رو داشته. ما به ندرت سازی رو میبینیم، واقعا من الان به سازی به ذهنم نمیاد که این ساز به شکل اولیه خودش مونده باشه. از من دارم سازهای کلاسیک رو صحبت میکنم. هر دوره این ساز اومده تغییر کرده، پیانو تغییر کرده، ویولن تغییر کرده و رفته به طرف صدای زیباتر و تکنیک های بالاتر و گرفتن امکانات بیشتر از ساز. و به نظر من ساز رو هر چقدر بتونیم کاملش بکنیم، این دلیل نمیشه که بگیم آیا ماهیت ساز اصلا عوض شده. نه، شما با این ساز من میتونید دقیقا همون موسیقی سنتی ایران رو اجرا بکنید. اگه بخواید میتونید دقیقا جوری کوکش کنید که عیناً موسیقی سنتی ایران رو باشه اجرا بکنید. یعنی ماهیت این سنتور، صداش دقیقا سنتوره. اون شفافیت، اون زیبایی، اون چالاکی همه رو داره، ولی یه سری امکانات جدید هم بهش اضافه شده.
در پاسخ به این پرسش که تا کجا میتوان سازها را دگرگون کرد بدون آنکه بر ماهیت آنان خدشه وارد شود، میگوید
به نظر من تفکر ارجحیت داره. یعنی اینکه موزیسین خودش رو محدود به امکاناتی که وجود داره نکنه. دلیل دارم براش، به خاطر اینکه همین نوع نگاه دو تا اتفاق رو ایجاد میکنه، باعث تکامل سازهایی که تا حالا کامل نشدن میشه و باعث خلق یه سری اینسترومنت هایی میشه. یعنی شما با این کاری رو میبینید که ما در آیندهی که میریم هی جلوتر سازهایی رو خلق میکنیم و به خاطر اون نیازها و به خاطر اون تفکراتی که وجود داره ممکن ما نیاز به اصوات و صداهایی داشته باشیم که مجبور به ساخت وسایل جدید باشیم. به نظر من تفکر ارجحیت داره. یعنی من خودم رو محدود به این نمی کنم که قطعه رو خلق بکنم که ساز من توانایی اجراش داشته باشه. این صحبتی که من می کنم به این معنی نیست که مثلا یه آهنگساز بیاد یه قطعه رو برای یه ویولن تنظیم کنه اصلا منطقه صوتی این ساز رو در نظر نگیره. به هر حال ساز ویولن یه سری هر نوع تکاملی شما بهش بدین از یه نوتی شروع میشه به یه نوتی تموم میشه. اینو شما مثلا نمیتونیم ما یه نوتی رو برای ویولن بنویسیم که اصلا تو محدوده اجرایی اون نیست. منظورم این نیست واقعا، یعنی منظورم این نیست که اصلا توانایی ساز رو در نظر نگیریم. بعضی سازها واقعا به درجه رسیدن، به تکاملی رسیدن که شاید به بالاتر از این هستن، دیگه بی‌معنی میشه براشون. به هر حال یه منطقه صوتی خاصی رو اینو بعد آهنگساز در نظر بگیره، ولی چیزی که من دارم میگم بس تفکره. اگه بخوام فواصلی رو که توی سنتور سنتی قابل اجراست براتون اجرا بکنم، این فواصلی که الان میشنوید. Thank you. این فواصلی که شما توی ساز سنتی میشنوید، ولی توی ساز من شما حالا این فواصل رو هم میشنوید. این کاملا متفاوته، یعنی من دو اکتاو و نیم فواصل کروماتیک زدم، یعنی که اگه من بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، شما این چهار تا نوتی که میشنوید، حالا من برای اینها فواصل کروماتیک هم دارم، یعنی در صورت که توی ساز سنتی فقط ما این فاصله رو داریم. حالا ما میتونیم بزنیم که توی ساز من تو این چهار تا نوتی که توی ساز سنتی هست، من میتونم تو این فاصله 6 تا نوت اجرا بکنم، یعنی دو تا نوت به زبان خیلی ساده، چون من واقعا این کار سختیه که من بخوام غیر تخصصی موسیقی توضیح بدم، برای همه خیلی سعی میکنم به زبان ساده بگم. تو این فاصله 4 تا نوتی که میشنوید، حالا من میتونم 6 تا نوت بزنم که این فواصل رو بهش میگم فواصل کروماتیک.
قطعه ای را که میشنویم از ساخته های ذوالفقاری است که در پایان این گفتگو با سنتور دست پرورده خود نواخته است. در بخش دوم گزارش لس‌آنجلس گفتگویی داریم با یک پزشک ایرانی که 10 سالی پرداختن به کار پزشکی را به دلیل عشقی که به موسیقی اصیل ایرانی داشت به تعویق افکند و هنوز در کنار کار پزشکی از تلاش برای اشاعه هنر مورد علاقه خود باز نمی ایستد.
من خودم حدود شاید بگم 40 خورده‌ای ساله که تنبک دستمه، یعنی جزء زندگیمه تنبک، و نمیتونم این کار بذارم کنار. هرچقدر که حرفه پزشکی من به اجازه نده باز این کارو میکنم، چون این به صورت یک عشقی، به صورت یک علاقه و کشش زیادی در وجودمه.
دکتر رضا ترشیزی که پزشک سرشناس و موفقی در جامعه ایرانیان لس‌آنجلس است، از کودکی به خاطر پرورش یافتن در خانواده هنردوست به موسیقی علاقه‌مند شد. در سالهای نوجوانی و جوانی به فرا گرفتن موسیقی نزد استادان بنام پرداخت و سپس در هنرکده‌های موسیقی به تحصیل آکادمیک موسیقی ادامه داد و حتی پس از ورود به دانشکده پزشکی نیز فراگیری موسیقی را ادامه داد.
من موسیقی را در سنین کودکی شروع کردم و به دلیل علاقه‌ای که به موسیقی در خانواده بود تا حدودی و یه مقداری مقدمات ریتم رو پیش مادرم کار کردم، در واقع که دف خوبی میزد، و بعد در سنین حدود 9 تا 10 سالگی در این زمان اولین معلم موسیقی مو در شهر مشهد دیدم، آقایی به نام رضا رحیمی بودن، و مقدمات ریتم و تنبک رو اونجا پیش ایشون شروع کردم و همزمان در مشهد 2 تا ارکستر بود که یک ارکستر رادیو مشهد بود و یک ارکستر دانشگاه مشهد، که در سنین 14 و 15 و 16 و 17 با این ارکسترها هر دو همکاری می‌کردم. و تو ارکستر رادیو مشهد افتخار همکاری با محمد رضا شجریان اون زمان داشتم که برنامه‌های زیادی رو در زمینه موسیقی سنتی اونجا ضبط می‌کردیم و پخش می‌شد در رادیو. سال 1348 چون برای آموزش پزشکی به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اومدم، شروع کردم به صورت نیمه وقت بعد از ظهر رفتن به هنرستان ملی موسیقی. دوره تنبک رو پیش استاد حسین تهرانی و آقای محمد اسماعیلی کامل کردم و بعد دوره تار شروع کردم پیش آقای هوشنگ ظریف و همزمان عضو ارکستر دانشگاه تهران بودم و عضو ارکستر وزارت فرهنگ و هنر. و خب فعالیت های زیادی رو در زمینه موسیقی در سطح کشور داشتیم با ارکستر دانشگاه تهران. و بعد سال 1979 برای آموزش تخصصی رشته پوست اومدم به دانشگاه پاریس، تخصصم اونجا شروع کردم. بعد همزمان دانشگاه پاریس، دانشگاه سوربن در بخش موسیقی خاورمیانه‌اش چند سالی آموزش تنبک دادم و همزمان کنسرت‌های زیادی سراسر اروپا داشتیم با موزیسین‌های مختلف.
دکتر توشیزی در آغاز اقامتش در لس آنجلس یاران و همفکرانی را یافت که به اتفاق گروهی برای اشاعه موسیقی اصیل ایرانی تشکیل دادند و کنسرت‌های متعددی در شهرهای گوناگون آمریکا و کانادا اجرا کردند. در این گروه که عشاق نامیده شد، دکتر توشیزی نواختن تنبک و دف را به عهده گرفت.
1983 اومدم امریکا با چند از موزیسین‌های بسیار برجسته مملکتمون، گروهی رو پایه ریختیم به نام گروه عشاق و این گروه تقریبا میتونم بگم 10 سال فعالیت تقریبا چشمگیر و مستمری داشت اینجا و در اشاعه موسیقی اصیل ایرانی در اینجا و شناسوندن اون به جامعه ایرانی و به جامعه امریکایی رول مهمی داشت. این گروه کنسرت های بسیار متعددی رو در سراسر امریکا و کانادا داشته و اجراهای زیادی رو روی نوار و سیدی داره. در گروه عشاق ما در مراحل مختلف با آقایان اسفندیار منفرض‌زاده، اسماعیل تهرانی، کاظم عالمی، مرتضی ورزی، مجتبای خوش‌ضمیر و سیامک شجریان و دکتر بشیری که از روز اول نوازنده نی بودن تو گروه، در صورت بیشتر کسانی که ثابت تو گروه کار می‌کردن همین کسانی بودند که نام بردم ازشون. ببینید، بزرگترین مشکلی که ما در گروه عشاق باهاش روبرو بودیم سازماندهی بود، چون تمام سازمانهایی که کنسرت میذاشتن و برنامه ردیف میکردن برای گروه های موسیقی، اینها معمولا برنامه های تفریحی رو بیشتر انجام میدادن و برنامه ریزی میکردن و ما مجبور بودیم برای که مردم رو به سالن کنسرت بیاریم و یه کار جدیتر رو بهشون نشون بدیم، مجبور شدیم برنامه رو خودمون برنامه ریزی کنیم. این خودش مستلزم میزان زیادی صرف وقت، انرژی و تجربه گرفتن بود و این خیلی انرژی و وقت برد. و موسیقیدان هایی هم که در گروه عشاق کار میکردن آدمای واقعا در سطح حرفه‌ای بسیار بالا هستند، دونه دونه شون یعنی تحصیلات عالیه دارن تو موسیقی و خب همشون هم صاحب زندگی و مسئولیت و درآمد گروه عشاق کفاف زندگی روزمره اینها رو هم نمی کرد. و ما به طور مستمر هفته 2 روز تمرین داشتیم، 6 ماه کار می کردیم تا یک برنامه رو حاضر کنیم ببریم دور امریکا. مجموعه این کار زیاد، انرژی زیاد گذاشتن و از اون طرف درآمد نسبت به کار کم بودن، باعث شد که افراد دونه دونه هی در عرض این 10 سال 11 سال خسته شدن واقعا. و در ثانی گروه عشاق شد رسالتش همون 10 سال بود که این موسیقی رو نگه داره، معرفی کنه، تا اینی که یه سری گروه های دیگه بیان. چون دونه وقتی گروه های بسیار عالی از ایران میان و اینجا برنامه اجرا میکنن و این نیاز اجتماعی رو دیگه به اون شکل حس نکردیم که بیایم انقدر وقت و انرژی بذاریم و بدویم. کاری که گروه عشاق میکرد به نظر من یک سری نوآوری هایی بود در موسیقی که این نوآوری کردن در زمینه موسیقی سنتی نیاز به اشخاصی داره که دانش کافی داشته باشند. فرض کن کاظم معلمی، این فارغ التحصیل هنرستان ملی موسیقی از یه طرف، یعنی بهترین جایی که یه نفر میتونه موسیقی سنتی رو خوب یاد بگیره، و بعد میبینید مسترز داره از USC تو آهنگسازی و رهبری. یعنی یک دفعه شما نیاز به یک شخصیت های پیدا میکنید که اینها یک توانایی های چند قطبی داشته باشند. موسیقی ما الان باید به شکلی در بیاد که در جوامع بین المللی از یک معیارها و موازینی برخوردار باشه که قابل جذب در جامعه جهانی باشه.
دکتر ترشیزی بر این باور است که نوآوری در موسیقی اصیل ایرانی نیاز به آفرینش قالب های نو در ریتم و ملودی دارد. او موسیقی قوالی را که نصرت فتحعلی خان پرچمدار آن در عرصه‌های جهانی بود، قالبی نو برگرفته شده از موسیقی کهن ایران می‌داند.
شما برید سراغ موسیقی قوالی. موسیقی قوالی یک موسیقی است که 800 سال پیش امیر خسرو دهلوی، شاعر و موزیسین ایرانی، رو برمی‌داره، از ایران می‌بره به هند، و الان موسیقی ملی پاکستانه. و یکی از بزرگترین آدم هایی که تو این کار بود نصرت فتحعلی خانه. شما وقتی موسیقی نگوش میکنی، همون موسیقی ایرانیه با یک قالب های تازه و حرکات تازه که اینجوری جامعه بین المللی رو چنان تسخیر میکنه که اصلا حیرت آوره.
कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दान लगी शाह
به نظر من اگر در زمینه موسیقی ایرانی بخواد نوآوری بشه، باید یک نگرش عمیق به ریتم در موسیقی ایران بشه. دوم، یک نگرش عمیق به نحوه برداشت از ردیف ملودیک موسیقی ایرانی بشه.
دکتر رضا ترشیزی، پزشک و نوازنده پرتجربه تنبک، در گزارش این هفته لس آنجلس.
گزارش لس آنجلس را که همکارم فهیمه براتی تهیه و تنظیم کرده بود شنیدید. شنوندگان عزیز، به دقایق پایانی برنامه این ساعت رسیدیم. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. من شیرین فامیلی به اتفاق همکارانم در این ساعت تا روز و وقتی دیگر به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.